ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه پنج شنبه اول خرداد ماه سال 1393 در ایران است. 22 ماه می سال 2014 میلادی. سلام و درود گرم ما را از شهر همکنون آفتابی پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم حمید فاطمی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه امروز در شانگهای با رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی گفت در این ملاقات درباره مسائل دو جانبه و همچنین همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بحث شد. و افزود چین اولین شریک تجاری ایران است و دو کشور در زمینه‌های مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی همکاری دارند. حسن روحانی که در یک نشست خبری سخن می گفت درباره سیاست خارجی ایران گفت در دولت وی مبنای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تعامل با جهان است با حفظ اصول جمهوری اسلامی. آقای روحانی همچنین ابراز امیدواری کرد که ایران و 5+1 تا پایان تیر ماه بتوانند به توافق کلی برسند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، حسن روحانی در نشست خبریش در شانگهای راجع به مذاکرات هسته‌ای ایران با 5+1 گفت نباید انتظار داشت موضوعی که سالها بین دو طرف محل اختلاف بوده است در 2 یا 3 جلسه مذاکرات به نتیجه برسد. آقای روحانی در این حال نسبت به حصول توافق کلی و نهایی با 5+1 تا پایان مهلت 6 ماهه ابراز خوشبینی کرد.
مذاکرات در یک مراحل حساس و سختی هست، موضوعی که به هر حال سالها بین دو طرف محل نزاع و اختلاف بوده، برای حل نهاییش نباید انتظار داشته باشیم که در 1 یا 2 یا 3 جلسه مذاکرات به نهایت برسه، اما در این حال ما نسبت به توافق کلی و نهایی با 5+1 بدبین نیستیم و هنوز زمان و فرصت لازم وجود داره برای اینکه حتی تا پایان 6 ماه اول ما بتونیم به توافق برسیم.
توافقنامه ژنو پایان این 6 ماه را 29 تیر ماه برابر با 20 ژوئیه تعیین کرده است که برای یک دوره 6 ماهه دیگر قابل تمدید است. رئیس جمهور موقت اوکراین گفت 14 تن از سربازان این کشور در حملات دیشب شورشیان در ایالت‌های جدایی طلب اوکراین کشته شدند. به گفته وی 13 سرباز در ایالت دونیتسک و 1 نفر در ایالت لوهانسک در 2 حمله شورشیان کشته شدند. از سوی دیگر به گفته وزارت انرژی اوکراین، جدایی طلبان روز پنجشنبه 4 معدن زغالسنگ را در شرق این کشور اشغال کرده و از کارگران خواستند مواد منفجره معدن را در اختیار آنها بگذارند. وزارت دفاع روسیه از عقب بردن نیروهای این کشور از مرز اوکراین خبر داد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، وزارت دفاع روسیه گفته است 20 قطار و 15 هواپیما کار انتقال نفرات و تجهیزات از مرزهای روسیه با اوکراین را آغاز کردند و این نیروها به پادگان‌های اصلی خود باز می‌گردند. روسیه دلیل عقب کشیدن نیروهایش را پایان یافتن رزمایش‌ها ذکر کرده است. پیشتر اعلام شده بود که روسیه حدود 40,000 نیرو در مرزهایش با اوکراین مستقر کرده است. وزیر مهاجرت استرالیا گفت پناهجویانی که در جزیره ناورو اسکان داده شدند بر اساس مذاکراتی که با کامبوج در جریان است ممکن است به کامبوج فرستاده شوند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اسکات موریسون وزیر مهاجرت استرالیا روز سه‌شنبه گفت پاسخ دولت کامبوج به این پیشنهاد بسیار مساعد بوده اما توافق هنوز نهایی نشده است. استرالیا از چندی پیش تمام پناهجویانی را که می‌خواهند با قایق به طور قاچاق خود را به استرالیا برسانند به جزیره ناورو یا پاپواگینه نو می‌فرستد. وزیر مهاجرت استرالیا همچنین گفت با رسیدگی به پرونده نخستین دسته از پناهجویان غیرقانونی که در ناورو اسکان داده شدند، درخواست پناهندگی 9 ایرانی و 4 پاکستانی قبول شده است. وی گفت به کسانی که درخواست پناهندگیشان پذیرفته شده اجازه اقامت 5 ساله در خارج از کمپ پناهندگان در ناورو داده می شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم حمیده فاطمی. اگر که دسترسی به اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. در اونجا خبرهای بیشتری هم برای شما آماده است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و در این مجله از این موضوعات بیشتر خواهید شنید. تعامل، منطق، گفتگو. رئیس جمهوری ایران معتقد است توافق ممکن است. نوسان قیمت دلار در بازار ارز ایران، عوامل و مشکلات. سفر گردشگران خارجی به ایران، آمار فزاینده و چشم انداز صنعت گردشگری. از جشنواره فیلم کن، حاشیه های آن و همچنین از جهان ورزش و نگاهی به ستارگان جام جهانی خواهیم گفت. همراه ما بمانید تا 7:45 دقیقه شب در ایران در بخش دوم شنوندگی برنامه هفتگی دات‌کام خواهید بود. نوزده و شش دقیقه در ایران هست. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پایان اجلاس سیکا در چین در یک کنفرانس خبری شرکت کرد و گفت نشانه های توافق نهایی هسته‌ای دیده می شود، اما اگر چنین نشد در 6 ماه دیگر می توان مذاکرات را ادامه داد. بشنویم در این باره بیشتر در گزارش همکارم نوشین سید حسینی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که مبنای سیاست خارجی دولتش را همواره تعامل و کاهش تنش با دنیا عنوان کرده، در نشست سیکا در چین نسبت به حل مسائل میان ایران و غرب در سایه تعامل و گفتگو ابراز امیدواری کرد و از کاهش اختلافات میان طرفین خبر داد. آقای روحانی که روز پنجشنبه در پایان اجلاس سیکا در چین در یک نشست خبری شرکت کرده بود، به سری از مشکلات قبلی ایران با دنیا را منسوب به برداشت‌های نادرست متقابل غرب و ایران از یکدیگر دانست و گفت که اکنون می‌توانیم در سایه تعامل، منطق و گفتگو مسائل خود را حل کنیم و چند ماه گذشته نشان داد اختلافات شدید ایران و دیگران یا کم شده یا حل شده است. در 4 نشست تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا موسوم به سیکا که دارای 26 عضو بوده و در شانگهای چین برگزار می شود، سران 10 کشور از جمله حسن روحانی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان شرکت کردند. آقای روحانی که در حاشیه این نشست با همتای روس خود ولادیمیر پوتین دیدار داشته، روز پنجشنبه گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی از جمله روسیه را از تنش کنونی میان روسیه و غرب بر سر اوکراین مجزا دانست. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش از پایبندی ایران به توافق موقت هسته‌ای تعریف کرد، در حالی که از کندی طرف مقابل در اجرای توافقات گلایه کرد. تأخیر در آزادسازی 4,200,000,000 دلار مورد توافق یکی از انتقادهای ایران در مورد توافق 6 ماهه هسته‌ای بوده است. آخرین دور از گفتگوهای هسته‌ای هفته گذشته در وین برگزار شد، اما طرفین اعلام کردند که هنوز نتوانستند بر سر متن به توافق نهایی دست یابند. به موازات مذاکرات سیاسی با 5+1، ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در حال مذاکرات فنی است. روز چهارشنبه اعلام شد که ایران و آژانس در 3 مرحله از مذاکرات خود برای اجرای 5 گام دیگر به توافق رسیدند. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توافق کردند که تا 3 شهریور امسال 5 گام دیگر برای حل مسائل باقی مانده را بردارند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
جریان عرضه ارز در اقتصاد ایران در حال تقویت است. این بخشی از نوشته ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی است از آینده بازار ارز ایران که در وبسایت رسمی بانک مرکزی منتشر شده. بر اساس تحلیل سکان‌دار سیاست‌های پولی ایران، به زودی بسیاری از عوامل مؤثر بر بازار ارز قدرت خود را از دست داده و دلار از زیر فشار خارج می‌شود تا تنها عوامل بنیادین اقتصادی قیمت ارز در بازار را تعیین کنند. همکارم آرش حسنیا در گزارشی نگاهی داشته به نوسانات بازار ارز در هفته‌های اخیر.
قیمت دلار در بازار آزاد تهران در یک هفته گذشته تا 3320 تومان بالا رفت. قیمتی که در روز یکشنبه برای هر دلار در بازار خیابانی ارز تهران روی وایت بورد های صرافای تهران جا خوش کرد. پس از آن بود که قیمت دلار اندک اندک رو به پایین نوسان کرد. تا آنجا که قیمت هر دلار در پایان ساعت کاری روز چهارشنبه تا 3280 تومان نیز برای این ارز رقم خورد. بررسی دوره یک ماهه نوسانات قیمت دلار در اردیبهشت ماه نیز نشان می‌دهد قیمت دلار از 3250 تومان در کف قیمتی تا 3340 تومان در سقف قیمتی در این ماه در نوسان بوده است. این کف و سقف برای قیمت فروش دلار در بازار آزاد ارز تهران به معنای محدوده نوسان 90 تومانی قیمت دلار است که کمتر از 3% ارزش دلار را در بر می‌گیرد. نوسان کمتر از 3% برای قیمت دلار در یک دوره یک ماهه میتواند برای بازاری که از آن به عنوان بازار شناور مدیریت شده یاد میشود طبیعی باشد، اما نوسانات در این بازار همواره برای ناظران بازار پر اهمیت جلوه کرده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، این نوسانات محدود را این چنین توضیح میدهد:
ظاهرا بازار ارز در این سطح فعلا آروم گرفته که بعضی از ناظران اون رو نقطه تعادل بازار با توجه به عرضه و تقاضا می دانند و می گویند که در شرایط فعلی عرض زیادی برای پاسخگویی به تقاضا وجود نداره و دلار هم با توجه به همین واقعیت از نرخ‌های زیر 3000 تومان بریده، خودش رو به 3300 تومان حتی کمی بالاتر رسانده. چنین تعادلی رو به گفته این دست از ناظرها نباید با دستورات دولتی برهم زد. در عوض ناظران دیگری هم هستند که التهاب دو سه هفته گذشته و اوجگیری دلار تا بالای 3300 تومان رو غیر عادی تلقی میکنند و اون رو به عوامل خاصی نسبت میدند.
ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز چهارشنبه در متنی که وبسایت بانک مرکزی آن را منتشر کرده بر بهبود شرایط ارزی بانک مرکزی تاکید کرده و نوشته است که نوسان‌های ارزی محسوس سه ماه گذشته لزوماً توسط عوامل بنیادین اقتصاد حمایت نمی‌شوند. او این نوسانات را به برخی عوامل محدود کننده عرضه یا تحریک کننده تقاضا نسبت داده است. ولی الله سیف همچنین از نقش شایعات در بازار نیز غافل نمانده. درباره عوامل محدود کننده طرف عرضه ارز در بازار پیش از این نیز برخی از دولتی‌ها و کارشناسان اقتصادی سخن گفته بودند. از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، در گفتگو با فعالان بخش خصوصی که جریان آن از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، انگشت اتهام کمبود ارز در بازار را به سوی پتروشیمی‌ها نشانه رفت.
ارز صادراتتون بیارین توی کشور، دلیل نداره که پتروشیمی کشور مثلا 10 15 میلیارد دلار صادرات داشته باشه، ما بعد هر وقت که مثلا یک شوکی تو بازار ارز می‌خواد به وجود بیاد، آقای سیف یا دیگران با مدیرای پتروشیمی تماس بگیره که آقا چرا ارزتون وارد نمی‌کنین به بازار.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، گذشته از نقش پتروشیمی‌ها در تعادل بخشی به بازار ارز ایران، دیگر عوامل مؤثر بر قیمت‌ها در بازار آزاد ارز را این گونه برمی‌شمارد:
مهمترین عامل تأثیرگذار بر بازار ارز ایران در وضعیت فعلی کشور سرنوشت گفتگوهایی است که بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی جریان دارد. اگر این گفتگوها به نتیجه مثبت برسه، دریافتی‌های ارزی ایران از محل صادرات نفت به تدریج به وضعیت پیش از تحریم‌ها برمی‌گردد. مقادیر قابل توجهی ارز از طرف سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور میشه. فرار سرمایه‌ها کمتر خواهد شد و همه اینها طبعاً به تثبیت بازار ارز کمک می‌کنیم.
گرچه کوچکترین تغییرات قیمت‌ها در بازار ارز رصد شده و با حساسیت خاص فعالان این بازار و دیگر فعالان تجاری و اقتصادی ایران روبرو می‌شود، اما محدود ماندن تغییرات قیمت دلار در محدوده حداکثر 100 تومان نشان از مقاومت بازار در برابر افت و خیزهای شدید قیمت انواع ارز و از جمله دلار است. نشانه‌ای قابل اتکا برای آنکه این بازار بازاری با ثبات نسبی شناخته شود.
گزارش همکارم آرش حسنیا رو میشنیدید. 19 و 14 دقیقه در ایران هست. شنونده مجله شامگاهی هستید. اگر که نظر، خبر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-21-12-21-12. و اما برخی گزارش ها حاکی از آن است که صنعت گردشگری در ایران پس از سالها رکود در حال تغییرات تازه است. تغییرات که میتواند بخشی از آن ناشی از تغییر برخی رفتارهای ایران در حوزه سیاست خارجی باشد. بشنویم بیشتر در این باره از همکارم مهرداد قاسم‌فر.
سایت خبری بلومبرگ در گزارشی از تهران می نویسد افزایش تعداد گردشگران خارجی، آن هم به نحوی که تمام هتل‌های مهم شهرهای توریستی ایران را پر کرده است، مهمترین دستاوردی بوده که سیاست خارجی دولت حسن روحانی در پی داشته است. این گزارش مفصل سپس در بخش دیگری به تمایل شرکت‌های هواپیمایی و نیز هتل‌های زنجیره‌ای بین‌المللی برای برقراری پروازهای بیشتر به ایران و یا سرمایه‌گذاری در بخش هتل‌سازی خبر می‌دهد. مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار حوزه گردشگری ساکن تهران، میگوید که در ماه‌های اخیر خودش شاهد رونق نسبی حضور گردشگران در ایران بوده است.
من فکر میکنم که این گزارش درسته و در ماه‌های اخیر ورود جهانگردان به ایران بیشتر شده. من خودم حداقل از اول سال تا حالا 7-8 نفر خارجی مهمون داشتم و بازدید کردن از شیراز، اصفهان و نقاط دیگه. در گرفتن هتل مشکل داشتیم و پس این سفرهایی که شد همه شاهد بودیم که در همه جا در حقیقت تعداد توریست‌ها بیشتر بود، یعنی هم در تخت جمشید، هم اماکن تاریخی اصفهان. علتش این هست که در چند سال اخیر دو سه منطقه توریستی در نزدیکی ما کاملا جذب پیدا خودش از دست دادن. یکی از اینها که خود سوریه هست و اون هم در حقیقت ترکیه هست که در نزدیکی ما بیشتر تعداد توریست رو می آورد.
با این حال این گونه گزارش‌ها در شرایطی است که صنعت توریسم در ایران پس از انقلاب شاید بیش از دیگر بخش‌های اقتصادی در این کشور متأثر از سمت‌گیری‌های سیاسی حاکمیت بوده است. به گزارش خبرگزاری میراث، سعید شیرکوند، معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، میگوید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی صنعت گردشگری در ایران هیچگاه به لحاظ اقتصادی قابل توجه نبوده است. حتی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی هم گردشگری دیده نمی‌شد. از طرفی آمار ارائه شده از سوی بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که ایران در سال 2012 تنها بیش از 3,800,000 نفر گردشگر را جذب کرده است و در میان کشورهای جهان در رتبه 54 قرار دارد. این در حالی است که همسایه ایران، کشور مسلمان ترکیه، در رتبه 7 جدول جهانی قرار دارد و نزدیک به 35,700,000 توریست را سالانه به کشورش جذب کرده است. اما مسعود مهاجر، روزنامه‌نگار حوزه گردشگری در تهران، معتقد است که چهره توریسم ایران به دلیل تغییر سیاست‌ها به تدریج تغییرات مثبتی خواهد کرد.
اون دلایلی که وجود داره در ایران که مانی توریست جهانگردی میشه، اونا چیزهای ثابتی هستن در ارتباط مستقیم با رفتارهای ما، فرهنگ ما و گرایش‌های دولت دارن. بنابراین اونها خیلی فاکتورهای قابل تغییر نیستن. اون چیزایی که قابل تغییر هستن چهره ماست، زبان ماست، برخورد ماست با خارجی ها. من فکر می‌کنم که وقتی حکومت نگاهش به خارجی ها مثبت میشه، طبعا در جامعه هم تاثیر میذاره و چهره دولت روحانی جذاب حتی از داره خارجی ها. بنابراین من فکر کنم اون روی بخش جهانگردی و حتی اشخاص عادی هم در اروپا تاثیر میذاره که در انتخاب های خودشون روی ایران هم فکر کنم. من فکر میکنم که در مجموع ما وضعیت رضایت بخش در این زمین میذاره.
در سالهای متمادی صنعت توریسم ایران راکد و متوقف مانده است و اکنون با بالا گرفتن امیدهای بین‌المللی به حل مشکلات ایران و غرب بر سر پرونده هسته‌ای‌اش و رفع تحریم‌ها به نظر می‌رسد که ممکن است روزهای بهتری برای صنعت گردشگری این کشور با هزاران سایت تاریخی، طبیعت و شهرهای بسیارش فرا رسیده باشد.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو میشنیدیم. از شهرهای ایران به کن میریم. واکنش ها به روبوسی لیلا خاتمی و رئیس جشنواره کن در ایران ادامه دارد. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در این باره به خبرنگاران گفته احساس میکند که خانم خاتمی یک مرتبه غافلگیر شده باشد. همزمان گروهی از دانشجویان دختر که خود را دانشجویان حزب الله نامیدند در شکوایه‌ای خواستار اعمال مجازات حبس و شلاق برای لیلا خاتمی شدند. بشنویم در این باره بیشتر جزئیاتی رو از شیرین فامیلی.
در ادامه واکنش ها به روبوسی لیلا حاتمی، بازیگر سینمای ایران، با ژیل ژاکوب، رئیس جشنواره کن، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با ذکر این نکته که فکر می کند که در این قضیه لیلا حاتمی غافلگیر شده، گفت که به هر صورت این رفتار قابل قبول و دفاع نیست. او ضمن نامناسب خواندن فرهنگ دست دادن و روبوسی در آمریکا و اروپا گفت که بین خانوم ها و آقایان چنین رفتاری وجود دارد. یک روز پس از این سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه نامه ای از جمعی از دختران دانشجو که خود را دانشجویان حزب الله نامیده اند منتشر کرد که به ریاست دادسرای فرهنگ رسانه‌ای فرستاده و از لیلا حاتمی شکایت کردند. آنها در این شکایت نامه روبوسی خانم حاتمی با رئیس 82 ساله فستیوال کن را اقدامی علنی و آمدانه و فعل حرام نامیده و برای او خواستار تعیین مجازات شلاق و حبس شده اند. دختران دانشجوی موسوم به دانشجویان حزب الله با استناد به ماده 639 قانون مجازات اسلامی لیلا حاتمی را متهم به تشویق فساد کرده و خواستار اعمال مجازات از 1 تا 10 سال زندان برای او شده اند. لیلا حاتمی بازیگر موفق سینمای ایران است که به ویژه پس از فیلم جدایی نادر از سیمین ساخته ی اصغر فرهادی که در آن نقش سیمین را ایفا می‌کرد محبوبیت و معروفیت بیشتری پیدا کرد. روبوسی او که امسال در جشنواره جهانی فیلم کن به عنوان عضوی از هیئت داوران بخش مسابقه حضور دارد، با ژیل ژاکوب رئیس جشنواره کن در روز افتتاح واکنش تند مقام‌ها و مسئولان ایران را به دنبال داشته است. لاله افتخاری دبیر کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی در انتقاد از این عمل از مجلس و وزارت ارشاد خواست که تکلیف خود را با این هنرمندان که به گفته او جایگاه زن ایرانی را خارج از مرزهای ایران رعایت نمی کنند معلوم کنند. به دنبال آن حسین نوشابادی معاون پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از این روبوسی لیلا حاتمی به عنوان رفتار نامتعارف انتقاد کرد و حضور او را در کن نامناسب و آن را بی‌توجهی به ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی جامعه توصیف کرد. با این حال به گزارش رسانه‌های داخلی روز سه‌شنبه علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جمع خبرنگاران تصریح کرد که لیلا حاتمی در مجموع سعی داشته که پوشش و حضورش در کن متین و منطبق با معیارهای ارزشی جامعه باشد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
و ما 67th جشنواره فیلم کن در این شهر جنوبی فرانسه همچنان در جریان است. مثل 9 روز گذشته در اینجا همراه میشیم با سمیرا قرایی خبرنگار اعزامی رادیو فردا تا نگاهی داشته باشیم به روز 9 و مهمترین فیلم های اکران شده در بخش اصلی در این روز.
امروز پنجشنبه 30 خرداد 2 فیلم در بخش اصلی مسابقه به نمایش درآمدند. فیلم تالار جین ساخته کن لوچ کارگردان بریتانیایی و فیلم مامی از کشور کانادا ساخته اگزاویه دولان. این دو فیلم کن لوچ با اینکه به حال فیلمی که از بریتانیا میاد و منتقدای بریتانیایی نگاه ویژه بهش دارند و توجه ویژه بهش دارند، همونطور که به فیلم آقای ترنر و آقای مایکلی هم توجه ویژه نشون دادن، اما نتونسته چند ساعت بعد از اکرانش توجه منتقدای زیادی رو به خودش جلب بکنه. بارچو از روزنامه گاردین تنها به این فیلم 3 ستاره داده و گفته که با اینکه این فیلم فیلم قوی هست ولی یک جنبه آموزشی داره و به خاطر همین فیلم رو نپسندیدم. اما فیلم دیگه‌ای که در بخش اصلی مسابقه به نمایش در اومد فیلم مامی، همونطور که گفتم به کارگردانی اگزاویه دولان، کارگردان بسیار جوان کانادایی که تنها 25 سال داره و پیش از این 4 فیلم دیگه هم در کارنامه کاری خودش داره و فیلم‌های قبلیش هم مورد توجه جشنواره کن بوده. این در کبک میگذره و داستان زندگی یک مادر هست که همراه با پسرش استیو زندگی میکنه. استیو مشکلات روحی روانی داره، نمیتونه تمرکز کنه و بیش فعاله. فیلم به شدت فیلم پر انرژی هست، به شدت دینامیک بالایی داره و پایانی متفاوت از اون پایانی که غالبا از این نوع فیلم ها انتظار میره داره. این نوع فیلم ها منظورم اینه که فیلم هایی که به روابط پرتنش پسرها و مادرها میپردازه. این فیلم که اکران اولش دیروز روز چهارشنبه بوده تونسته به شدت توجه منتقدان رو جلب بکنه. بسیاری میگن که شانس اول نخل طلای امسال رو داره.
سمیر، رو به نخل طلای اشاره کردی، با توجه به اینکه تنها 2 روز به پایان فستیوال فیلم کن مونده، به غیر از این فیلم که اشاره کردی چه فیلم های دیگری شانس بیشتری داره دارند برای دریافت جایزه اصلی؟
یک سری بنگاه‌های شرط‌بندی وجود داره، همونطور که مثلا در جایزه نوبل یا جایزه اسکار وجود داره. در مورد کن همین بنگاه‌ها هستند کار می‌کنن و مردم دارن روی فیلم‌ها و اینکه کدوم نخل طلا رو می‌گیره شرط‌بندی می‌کنن. اون فیلمی که تا به حال بیشترین شرط‌بندی‌اش انجام شده و بیشترین بُعد از نظر مردم داره، فیلم خواب زمستانی ساخته نوری بیگله جیلانه که پیش از این هم با هم صحبت کرده بودیم راجبش و اینکه احتمال خیلی بالایی داره که این فیلم بتونه نخل طلای امسال رو ببره. اما گذشته از خواب زمستانی، با توجه به اینکه دیشب و امروز فیلم مامی به نمایش در اومد و اون هم منتقدا ازش به عنوان یکی از شانس‌های نخل طلا یاد می‌کنن، حالا بعد فیلم مامی رو هم وارد این لیست کرد و پس از اینها فیلم برادران داردن دو روز یک شب با بازی ماریون کوتیار، این هم احتمال این رو داره که نخل طلا رو بگیره. منتها برادران داردن که فیلمسازان بلژیکی هستن پیش از این دو بار برنده نخل طلا شدند و به خاطر همین مشخص نیست که آیا اینا برای سومین بار میخوان نخل طلا رو بگیرن یا نه، که اگر این اتفاق بیفته در واقع یک رکوردی در تاریخ جشنواره کن خواهد بود.
از 67مین جشنواره فیلم کن در روز نهم میشنیدیم از سمیرا قرایی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
19:25 در ایران هست و احتمالاً تقویم‌ها به شما هم داره کم کم نشون میده که جام جهانی فوتبال در پیش روست. همراه میشیم مثل هر روز با مهدی رستم‌پور برای اینکه بشنویم از یکی از ستارگان جام جهانی امسال.
ستارگان جام 20 رافائل مارکز مکزیک. بسیاری وقتی او را در جام جهانی 2014 ببینند با تعجب خواهند پرسید مگر هنوز خداحافظی نکرده. رافائل مارکز 17 سال عضویتش در تیم ملی مکزیک را سپری می‌کند. گرچه برای برخی هواداران فوتبال دنیا او از وقتی که در سال 2010 بارسلونا را ترک کرد از یاد رفته باشد، اما برای چهارمین بار به جام جهانی خواهد آمد و شگفتا که برای چهارمین دوره نیز بازوبند کاپیتانی را در اختیار خواهد داشت. مارکز 8 شگفت انگیز را در بارسا سپری کرد و 4 فاتح لالیگا، 1 کوپا دل ری، 2 لیگ قهرمانان و 5 معتبر دیگر شد. از مهره های کلیدی بارسای فرانک ریکارد که در آغاز دوران گواردیولا هم خوش درخشید. قبل از آن 5 در موراکو توپ زده بود، اما شروع فوتبالش از تیم پرطرفدار اطلس در مکزیک بوده که داستانهای شنیدنی فراوانی درباره ورزشگاه مخوف 60,000 نفریش وجود دارد. مارکز در جام جهانی 2002 در حالی که فقط 23 ساله بود بازوبند کاپیتانی مکزیک را بست. آنها در گروهی که ایتالیا، کرواسی و اکوادور حضور داشتند به عنوان صدرنشین صعود کردند، اما در 1/8 نهایی ناباورانه با آمریکا باختند. او هم در دقیقه 88 به خاطر خطا روی کوبی جونز کارت قرمز گرفت. در جام جهانی 2006 و دیدار مقابل ایرانی که اسیر حاشیه‌های داخلی بود، روزی بی‌دردسر را در برابر علی دایی پشت سر گذاشت. مکزیک با همین 1 از گروه صعود کرد. در 1/8 نهایی خوردند با آرژانتین. مارکز خودش موفق شد گل اول بازی را بزند، اما سرانجام آرژانتین بود که راهی دور بعد شد. جام جهانی 2010 سومین دوره‌ای که او به میدان آمد و باز هم گل زد. این بار با آفریقای جنوبی میزبان مسابقات. آنها 2 هم به فرانسه زدند تا از این گروه هم میزبان جام جهانی هست شود و هم قهرمان جام جهانی 1998. اما به طرز عجیبی مکزیک برای 3 دوره پیاپی در 1/8 نهایی حذف شد، مانند دوره قبلی باز هم مقابل آرژانتین. حالا مارکز تنها بازیکنی خواهد بود که برای 4 دوره در جام جهانی بازوبند کاپیتانی را خواهد بست. در گروهی بسیار سخت با حضور برزیل میزبان جام 20، کرواسی پرستاره و کامرون نیرومند و پرانگیزه. این در حالی است که مکزیکی‌ها با مشقت فراوان و به عنوان تیم 31 راهی جام جهانی شدند. آنها در 2 رفت و برگشت نیوزلند را از پیش رو برداشتند که اتفاقا باز هم رافائل مارکز در نقش مدافعی گلزن ظاهر شد. مرد سال 2005 آمریکای شمالی که اینک در 35 سالگی با تجربه ترین بازیکن در قلب خط دفاعی تیمی است که برای 15 بار راهی جام جهانی شده.
از یکی از ستارگان جام جهانی امسال در برزیل میشنیدید، از مهدی رستمپور. دعوت میکنم که اگر به اینترنت دسترسی دارید حتما به وبسایت ما سری بزنید، در اونجا صفحه‌ای برای شما مهیاست به نام ایران در جام جهانی 2014. تازه ترین خبرها پیرامون جام جهانی، رقیبان ایران و سایر گروه‌ها در اونجا هست. میتونید که همراه بشید با مهدی رستمپور و سایر همکاران من در وبسایت رادیو فردا. همراه ما بمانید تا ثانیه‌های دیگر با بخش دوم این مجله شامگاهی باز خواهیم گشت. به رادیو فردا گوش می‌کنید. به رادیو فردا و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید در شامگاه پنج شنبه اول خرداد ماه سال 1393. سپاسگزاریم از شمایی که در از ابتدای این مجله همراه ما بودید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. این مجله 15 دقیقه دیگر ادامه دارد. با ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت با تازه ترین خبرها با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. روسیه و چین قطعنامه ارجاع سوریه به دادگاه بین‌المللی کیفری را برای تحقیق درباره احتمال وقوع جنایات ضد بشری وتو کردند. این چهارمین بار است که روسیه و چین از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل در این مورد استفاده می‌کنند. ده‌ها کشور از قطعنامه‌ای که فرانسه تهیه کرده بود حمایت کرده بودند. در این قطعنامه به حکومت بشار اسد یا مخالفان اشاره نشده و تنها خواستار رسیدگی به احتمال وقوع جنایات جنگی در جریان جنگ داخلی سوریه شده بود. رئیس جمهور موقت اوکراین میگوید 14 تن از سربازان این کشور در حملات دیشب شورشیان در مناطق جدایی طلب این اوکراین کشته شدند. به گفته او 13 سرباز در دونیتسک و یک نفر هم در لوهانسک در دو حمله شورشیان کشته شدند. از سوی دیگر به گفته وزارت انرژی اوکراین، جدایی طلبان روز پنجشنبه 4 معدن زغال سنگ را در شرق این کشور اشغال کرده، از کارگران خواستند مواد منفجر معدن را در اختیار آنها بگذارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ابراز امیدواری کرد که با گروه 5 به علاوه 1 تا پایان تیر ماه بتوانند به توافق کلی برسند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن روحانی در نشست خبری خود در شانگهای چین راجع به مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 گفت نباید انتظار داشت موضوعی که سالها بین دو طرف محل اختلاف بوده در 2 یا 3 جلسه مذاکرات به نتیجه برسد. آقای روحانی در این حال نسبت به حصول توافق کلی و نهایی با گروه 5 به علاوه 1 تا پایان مهلت 6 ماهه ابراز خوشبینی کرد. توافقنامه ژنو پایان 6 ماه را 29 تیر ماه برابر با 20 ژوئیه تعیین کرده که برای یک دوره 6 ماهه دیگر قابل تمدید است. بهزاد نبوی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و وزیر صنایع سنگین کابینه میرحسین موسوی با پایان یافتن دوران محکومیت 5 سالش از زندان اوین آزاد شد. بهزاد نبوی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ایران بازداشت و در دادگاه اولیه به 6 سال حبس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 5 سال تعدیل یافت. وزیر مهاجرت استرالیا میگوید پناهجویانی که در جزیره ناروئو اسکان داده شده اند بر اساس مذاکراتی که در جریان است ممکن است به کامبوج فرستاده شوند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اسکات موریسون وزیر مهاجرت استرالیا روز پنجشنبه گفت پاسخ دولت کامبوج به این پیشنهاد بسیار مساعد بوده اما توافق نهایی هنوز نشده است. استرالیا از چند پیش تمام پناهجویانی را که می‌خواهند با قایق به طور قاچاق خود را به استرالیا برسانند به جزیره ناراو یا پاپاوگینی نو می‌فرستد. وزیر مهاجرت استرالیا همچنین گفت با رسیدگی به پرونده اولین دسته از پناهجویان غیرقانونی که در این جزیره اسکان داده شدند درخواست پناهندگی 9 ایرانی و 4 پاکستانی قبول شده است. و ارتش تایلند در کودتای اداره دولت این کشور را در دست گرفت. در پی 6 ماه تظاهرات و خشونت‌های خیابانی در تایلند و در پی نافرجام ماندن تلاش‌های فرمانده ارتش این کشور برای ایجاد سازش میان گروه‌های سیاسی رقیب، او روز پنجشنبه در پیامی تلویزیونی گفت ارتش برای ایجاد آرامش و برقراری صلح و امنیت و اصلاح ساختار سیاسی اقتصادی کشور ناچار شده است قدرت را در دست بگیرد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست شنیدید و در اینجا نوبت میرسه به برنامه هفتگی دات کام. یادآوری میکنم که اگر که میخواید با رادیو فردا در تماس باشید، پیامگیر رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. 2042-02-2112-2112 شماره این پیامگیره.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذار رادیویی دیگری داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته برای شما از عرضه تلفن همراه جدیدی میگیم که به دکمه‌هایی با نشانه‌های برایل مجهزه و برقراری تماس رو برای نابینایان راحت‌تر می‌کنه. سریع هم به دنیای اپلیکیشن ها میزنیم و از جمله اپلیکیشن ایرانی رو معرفی میکنیم که دستور تهیه چندین اسنک و مزه مختلف رو به شما ارائه میده. در بخش امنیت سایبر هم هشدار ایبی رو در مورد تغییر رمزهای عبور مرور میکنیم.
تکنولوژی های امروز.
کمپانی بریتانیایی آنفون که تاکنون گوشی‌هایی را برای کاربران خاص از جمله کودکان و بزرگسالان طراحی کرده، حالا وارد عرصه تازه از خدمات مرتبط با تلفن همراه شده. این شرکت بریتانیایی گوشی‌هایی را طراحی کرده که برای نابینایان مناسبند و مجهز به دکمه‌ای هستند که با نشانه‌های بریل منقش شدند.
آنطور که سرویس جهانی بی بی سی گزارش کرده است، کاربران این تلفن‌ها امکان سفارشی کردن تلفن خود را بر اساس رنگ یا کاربری دارند، به طوری که می‌توانند تلفن‌های خود را با طراحی مخصوص به خود مجهز به 2 یا 4 دکمه بریل سفارش دهند. دکمه‌هایی که به طور پیش‌فرض برای کاربران امکان برقراری تماس را با خانواده، دوستان و نزدیکان یا سرویس‌های خدمات عمومی فراهم می‌کند. در طراحی این تلفن‌ها از فناوری چاپ 3D استفاده شده است و آنطور که بی بی سی می‌گوید، گرچه پیش از این هم تلفن‌های مجهز به نشانه‌های بریل برای استفاده نابینایان طراحی شده بود، اما این اولین بار است که چنین محصولی راهی بازار می‌شود. قیمت این محصول در بازار بریتانیا 60 پوند است، چیزی حدود 100 دلار آمریکا. بی بی سی در گزارش خود آورده است که اولین بار شرکت هندی کریاته در سپتامبر 2013 میلادی نمونه آزمایشی تلفن‌های مجهز به نشانه‌های بریل را طراحی و تولید کرده بود، اما این تلفن همراه به عرضه عمومی نرسیده بود.
از دنیای اپلیکیشن‌ها،
اگر کاربر جیمیل هستید حتما میدونید که از ماها پیش امکانی در اختیار کاربران این سرویس ایمیل هست که میتونن فایل های الساقی به ایمیل های خودشون رو مستقیما در گوگل درایو ذخیره کنن. امکانی که به کاربران اجازه میده فایل های الساقی رو در شاخه اصلی گوگل درایو یا یکی از فولدرهایی که در اون ایجاد کردن ذخیره کنن و بدون اون که مجبور باشن این فایل ها رو روی کامپیوتر خاصی بارگذاری کنن، برای دیدن یا ویرایش محتوای اونها مستقیما به گوگل درایو مراجعه کنند.
این ویژگی به تازه ترین نسخه از اپلیکیشن اندرویدی جیمیل هم اضافه شده و به این ترتیب کاربران این اپلیکیشن هم دیگر نیازی ندارند فایل های جیمیل خود را روی تلفن همراهشان بارگذاری کنند. در نسخه جدید اپلیکیشن اندرویدی جیمیل همچنین قابلیت‌های مرتبط با نگارش ایمیل برای زبان‌هایی مثل فارسی که از راست به چپ نوشته می‌شوند بهبود یافته است. این قابلیت‌های جدید در قالب بروزرسانی جدیدی ارائه می‌شود که در چند روز آینده در اختیار کاربران اندروید قرار می‌گیرد و اگر کاربر اپلیکیشن اندرویدی جیمیل هستید در روزهای آینده این بروزرسانی را از دست ندهید. بر اساس اعلام گوگل تا اینجا اپلیکیشن جیمیل روی بیش از 1 میلیارد تلفن همراهی که از سیستم عامل اندروید استفاده می‌کنن نصب شده و این آمار از اپلیکیشن جیمیل یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌های اندرویدی را ساخته است.
اما شرکت ژاپنی یونیکلو که تولید کننده و عرضه کننده لباسه به مشتریان خودش اجازه میده تا با استفاده از اپلیکیشن این شرکت تیشرت هایی منحصر به فرد برای خودشون طراحی کنن. این اپلیکیشن که آتمی نام داره به کاربران اجازه میده که طرح، نوشته یا عکس مورد نظر خودشون رو روی زمینه سفید درج کنن، با استفاده از چند فیلتر پیشبینی شده در اپلیکیشن به اون شکل بدن و در نهایت اون رو برای تولید به شرکت یونیلکو سفارش بدن. شرکت یونیلکو در حال حاضر از طریق این اپلیکیشن فقط سفارش کاربران ژاپنی رو قبول میکنه و هزینه تهیه هر تیشرت از طریق این اپلیکیشن بدون احتساب مالیات و هزینه ارسال نزدیک به 20 دلاره.
شنونده برنامه .com هستید.
حالا که در دنیای اپلیکیشن ها هستیم، اجازه بدید براتون از یک اپلیکیشن ایرانی بگیم که کار رو برای علاقمندان به آشپزی، مخصوصا کسانی که طرفدار تهیه مزه های مختلف هستند، ساده میکنه.
اپلیکیشن مزه که به تازگی به کاربران فارسی زبان ارائه شده، همطور که از نامش پیداست، دستور تهیه چندین مزه، اسنک و غذای ساده را به همراه تصویر در اختیار کاربر قرار میده. البته از این قابلیت برخورداره که موارد لازم برای تهیه غذا رو مستقیما از صفحه دستور غذا به فهرست خرید شما اضافه کنه. مزه 25 دستور تهیه غذاهای سبک و اسنک های مختلف رو در خود جا داده و گرچه بسیاری از این غذاها غیر ایرانیان و دستور تهیه آنها با تکیه بر منابع خارجی گردآوری شده، اما طراحان اپلیکیشن در بازنویسی اونها تلاش کردند که دستورهای تهیه رو با سلیقه و ذائقه ایرانی ویرایش کنند. کاربران پس از نصب اپلیکیشن مزه برای دنبال کردن دستورهای پخت نیازی به اتصال به اینترنت ندارن، اما اتصال به اینترنت به آنها کمک میکنه که بتونن دستور غذای محبوب خود رو از طریق ایمیل یا شبکه‌های اجتماعی با دوستان خودشون به اشتراک بذارن. کاربران همچنین میتونن دستور تهیه اسنک‌ها و مزه‌های جدیدی رو به طراحان اپلیکیشن ارسال کنن تا در ویرایش‌های بعدی به فهرست اسنک‌های موجود اضافه بشه. اسنک ها و مزه های معرفی شده در اپلیکیشن مزه در 4 گروه ادویه ها، سس ها، چیپس ها و آجیل ها دسته بندی شدند و گرچه این نامگذاری ها ممکنه در نگاه اول کاربر رو به سمت اسنک یا مزه مورد نظرش راهنمایی نکنه، اما طیف وسیع رو از حمص و ذرت مکزیکی تا بال اسپایسی و چیکن کاری در بر میگیره. کاربر همچنین امکان جستجو در کل دستورهای تهیه ارائه شده در این اپلیکیشن رو هم داره. مزه نسخه‌ای برای دستگاه‌های اندرویدی و نسخه‌ای برای آیفون و آیپد داره و گرچه نسخه آیفون اون برای گوشی‌های مجهز به iOS 7 و بالاتر طراحی شده، اما نسخه اندرویدی اون حتی با دستگاهی که از اندروید 2 و 2.0 استفاده می‌کنن هم سازگاره.
امنیت سایبر.
ایبی، وبسایت عمده خرید و فروش و حراج اینترنتی، این هفته از کاربران خودش خواست تا رمزهای عبور خودشون رو تغییر بدن. بر اساس اعلام ایبی، هکرها در 2 ماه گذشته موفق شدند که به فهرستی از اطلاعات کاربران این سایت نفوذ کنند و گرچه به گفته این وبسایت حراج اینترنتی پسوردهای عبور کاربران ایبی رمزگذاری شدند، اما کاربران بهتره برای محافظت بیشتر از اطلاعات شخصیشون رمزهای عبورشون رو عوض کنند. ایبی بیش از 148 میلیون کاربر فعال داره و هنوز مشخص نیست چه تعداد از کاربران این وبسایت تحت تأثیر اقدام اخیر هکرها قرار گرفتن. ایبی همچنین اعلام نکرده که اطلاعات کاربری چه تعداد از مشتریانش در فهرستی قرار داشته که توسط هکرها به سرقت رفته. در این حال پیپال، سامانه پرداخت اینترنتی که دریافت‌ها و پرداخت‌ها در ایبی عمدتاً از طریق اون صورت می‌گیره، گفته که اطلاعات مربوط به کاربرانش از دسترس هکرها خارج بوده. اطلاعاتی که شامل مواردی حساس از جمله صورت پرداخت‌ها و دریافت‌ها و اطلاعات بانکی کاربران پیپال میشه. بر اساس اعلام ایبی، هکرها برای دسترسی به فهرست به سرقت رفته به اطلاعات کاربری شماری از کارمندان این شرکت دستبرد زدند و از این طریق یک کرم رایانه‌ای رو راهی شبکه ایبی کردند که راه رو برای دسترسی به فهرست سرقت شده هموار کرده. CNN در گزارشی در این مورد نوشته که خبر خوب برای کاربران ایبی اونه که رمزهای عبور به شیوهی رمزگذاری شدن که در هر بار ورود به طور تصادفی به یک کد پیشبینی ناپذیر تبدیل میشن، اما نگرانی عمده اونه که هکرها با دسترسی به اطلاعات کاربری میدونن که شما در کجا زندگی میکنید، تلفن و ایمیلتون چیه و چه علاقمندی هایی دارید و از طریق این اطلاعات برای کاربران درخواست های تقلبی میفرستن تا بتونن اونها رو سرکیسه کنن. در پایان برنامه دیگر از sevia.com هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور، امیر نیکزاد و محمد زرگامی با من همراه بودند. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.